آخرین خبرها از تاخت و تاز کرونا در ایران. روز جمعه محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و سه همدست ایرانیش در بلژیک با اتهاماتی تروریستی برگزار خواهد شد.
فکر میکنم که این حقیقت داره که ایشون با ماموریت از تهران عمل کرده و این پیامدهای بسیار بد برای جمهوری اسلامی هم خواهد داشت.
از مارادونا خواهیم شنید، ستاره درخشان فوتبال که روز چهارشنبه چشم از جهان فرو بست. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. با انتشار آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار قربانیان کووید 19 در ایران از 46,000 تن گذشته است. در همین حال سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که 41 تا 42 میلیون دوز واکسن برای 20 تا 21 میلیون ایرانی فراهم خواهند آورد. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کرونا رو پیگیری کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. روزبه، به شما سلام میکنیم و در مورد گفته‌های وزیر بهداشت از شما بشنویم.
سلام الهی و شنوندگان عزیز. سعید نمکی وزیر بهداشت در سخنان روز چهارشنبه خودش درباره واکسن هایی که اشاره شما کردید در مقدمه گفته که قرار است از سه طریق تامین بشه واکسن. یکی از اونها خرید واکسن از مجموعه کووکس سازمان بهداشت جهانی که قرار شده 16,800,000 دوز واکسن رو از این طریق وارد بکنن که 8,400,000 تن رو پوشش میده که 10% جمعیت ایران به حساب میاد و از مراکز خاص داره تهیه میشه. در مورد راه دوم اینه که 5.5 میلیون دوز رو در قالب قرارداد مشترک تولید با یکی از کمپانی‌های صاحب نام دنبال می‌کنه جمهوری اسلامی. البته سعید نمکی اشاره به نام این کمپانی صاحب نام نکرد. خب می‌دونیم که الان دو کمپانی آمریکایی، یک کمپانی بریتانیایی و در این حال روسیه مدعی هستن که واکسن‌هایی رو تولید کردن که درصد بسیار بالایی رو می‌پوشونه، می‌تونه مؤثر واقع بشه. و این رو هم اشاره کرده که از طریق داخل هم واکسن کرونایی داخلی داره به خوبی پیش میره و از بین 12 شرکت 4 شرکت جلوتر از بقیه هستن و اشاره هم کرده که سازمان بهداشت جهانی مراحل پیشرفت کار رو قبول کرده، اما باز در این مورد به جزئیات بیشتری اشاره نکرده. سعید نمکی در این حال گفته که یکی از واکسن‌های ایران اجازه تست رو روی انسان گرفته و از هفته آینده کار روی انسان بعد از گذرانده شدن تست‌های حیوانی آغاز خواهد شد.
روزبه، طرح ممنوعیت تردد خودرو از ساعت 9 شب تا 4 صبح و جریمه شدن افراد به وسیله دولت همچنان یک انتقادهایی رو در بر داشته. آخرین این انتقادها به مجمع نمایندگان مجلس از استان فارس برمیگرده که روز چهارشنبه اظهار شده. حالا اصلا دلیل این انتقادها چه بوده؟
خب ابراهیم عزیزی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به خبرگزاری ایلنا مطالبی رو گفته انتقادهایی رو مطرح کرده که در همین روزها هم از جمله در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌های داخل ایران هم مطرح شده بود. آقای عزیزی اشاره کرده گفته این طرحی که دولت بهش رو در ورده صرفا به خاطر درآمدزایی بوده که عملیاتی کرده و گفته که این اصلا برای حل مشکل کرونا اتخاذ نکرده، چون که در حقیقت مشکل از یکش ایران در بیماری کرونا و ابتلای افراد به تردد اونها بین ساعت 9 شب تا 4 صبح برنمی‌گرده. و در این حال اشاره کرده که دولت هم نمیتونه به افراد مثل کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی و غیره بگه از خونه‌هاشون بیرون نگن و سر کار نرن و یا جریمه هایی هم که از اونها جریمه که شدن رو پرداخت بکنه. گفته در حقیقت دولت باید هزینه دو ماه اقشار نیازمند رو بپردازه و از اونها بخواد از خونه بیرون نگن. این مجموع انتقادهایی بوده که رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس ابراز داشته.
روزبه، سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حامد شمس در مصاحبه با خبرگزاری فارس به جزئیاتی درباره کمک 4 ماهه دولت به چند میلیون خانوار بدون درآمد ثابت، البته اشاره کرده و صحبت کرده. جزئیات حرفای اون چه بوده؟
صحبتی که به خبرگزاری فارس گفته این بوده که برای 4 ماه قرار هستش که برای هر نفر 100,000 تومان از طرف دولت پرداخت بشه، البته برای دریافت بسته کمک بلاعوضنی همین 100,000 تومان ماهانه برای هر نفر، نیازی به ثبت نام نیست، فقط اینکه به کسانی داده میشه که درآمد ثابت نداشته باشن، بیمه تامین اجتماعی هم نداشته باشن. و بیشتر اشاره کرده که در حقیقت برای افرادی هست که تحت پوشش کمیته امداد خمینی هست، سازمان بهزیستی، افراد بدون درآمد. این رو هم اشاره کرده، گفته کسایی که تسهیلات 1,000,000 تومانی که قراره این غیر از اون تسهیلات 4 ماهه که پول پرداخت میشه این تسهیلات 1,000,000 تومانی وارد داده بشه، این افراد حتما باید یارانه بگیر و کمک معیشتی بگیر باشن. در این حال هم گفته کارگران یک بیمه تامین اجتماعی دارن اما حقوق بگیر دولت نیستن، درآمد با درآمد ثابت تلقی میشن. این رو هم میدونیم که خیلی از کارگرانی که هستن در ایران که حتی از حداقل دستمزد ماهانه‌ای که تعیین شده با فاصله بسیار زیادی و خط فقر 10,000,000 تومانی داره، جز بخش خصوصی در حقیقت دارن کار میکنن، تو کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی دارن کار میکنن که اصلا مشمول قانون کار نیستن و بیمه تامین اجتماعی ندارن. و خب اینجا به نظر میرسه که این کمکی که داره داده میشه در حقیقت بخش کوچکی از افراد بسیار نیازمند رو یا از گروه بسیار نیازمند رو میپوشونه.
روزبه سپاسگزارم از همراهیت با مجله نیمه شب. شنوندگان گرامی، روزبه بلهری همکارم بود که ما را در جریان آخرین اخبار شیوع کرونا در ایران قرار میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که به گزارش اسوسییتد پرس قرار است محاکمه اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، روز جمعه در بلژیک آغاز شود. اسدالله اسدی و 3 ایرانی دیگر متهم هستند که قصد بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ سازمان مجاهدین خلق در فرانسه را داشتند. او 2 سال پیش در آلمان بازداشت و تحویل بلژیک شد. دولت اتریش به دلیل اتهامات فاحش اسدالله اسدی در همان زمان مسئولیت دیپلماتیک او را لغو کرد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسپور از رادیو فردا.
این پرونده قضایی در شهر آنتورپ میتواند موجب شرمساری جمهوری اسلامی شود. آسوسییتد پرس افزوده طبق مدارک حقوقی تحقیقاتی که 2 سال به طول انجامیده و آن خبرگزاری به دست آورده است، سازمان اطلاعات و امنیت بلژیک میگوید دیپلمات جمهوری اسلامی اسدالله اسدی به حکم مقامات جمهوری اسلامی عمل میکرده و خودش مواد منفجره را به اروپا آورده است. در یادداشتی به دادستان فدرال بلژیک، سازمان اطلاعات و امنیت آن کشور استدلال کرده که حمله طراحی شده به اسم جمهوری اسلامی و به تحریکش شکل گرفته است. در 3 ژوئن 2018 میلادی، 9 تیر 1397، پلیس بلژیک با دریافت هشدار در مورد حمله احتمالی علیه نشست سالانه مجاهدین خلق، اتومبیل مرسدس 1 زوج را متوقف و در چمدانشان 550 گرم مواد منفجره TATP و 1 چاشنی انفجاری کشف کرد. اسوسییتد پرس می نویسد مواد منفجره TATP طی سالهای اخیر در تعدادی از حملات در اروپا استفاده شده، از جمله در سال 2016 که بمبگذاران انتحاری 32 تن را در مترو بروکسل و فرودگاهی کشتند. این گزارش ادامه می دهد از نظر ماموران تحقیق اسدالله اسدی به عنوان عامل عملیاتی حمله مظنون است که زوج مذکور را سالها قبل استخدام کرده است. به نوشته آسوسییتد پرس، طبق یادداشت سازمان اطلاعات و امنیت بلژیک، اسدالله اسدی 48 ساله یک مأمور وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی است که به طور مخفی در سفارت جمهوری اسلامی در وین فعالیت داشت. این گزارش می افزاید ماموران امنیتی بلژیک معتقدند که او برای اداره به اصطلاح 312 مدیریت امنیت داخلی کار میکرد که در لیست اتحادیه اروپا از جریاناتی قرار دارد که تروریست شناخته میشوند. وکیل اسدی دیمیتری دبکو به اسوشیتد پرس گفته که موکلش تمام اتهامات علیه خود را به چالش می‌گیرد. بنابراین گزارش، دبکو در پیام کوتاهی ابراز امیدواری کرده که این پرونده قضایی به توصیف وی محاکمه سیاسی نباشد و دفاع او را موجب طرح مسائلی از جمله مسئله مصونیت دیپلماتیک قید کرده، موقعیت دیپلماتیک موکلش را حداقل در زمان واقعیات مورد اختلاف ندانسته است. آسوشیتد پرس زوج متهم در این پرونده را امیر سعدونی و نسیمه نعمی ساکن آنتورپ و مظنون دیگر را مهرداد عارفانی مقیم بروکسل معرفی کرده است. بنابراین گزارش، زوج یاد شده هر دو رد کردند که اطلاع داشتند اسدی که اسم رمزیش دانیل عنوان شده به آنها بمبی داده و نعمی گفته که فکر میکرد بسته حاوی وسایل آتشبازی است. آسوشیتد پرس میافزاید اسناد مسافرتی که آن خبرگزاری به دست آورده حاکی است که اسدی طی ماهای منتهی به گرد همایی چند سفر به ایران داشته. کمی بیش از یک هفته قبل از حمله خونسا شده از آخرین سفرش برگشته است. بنابراین گزارش، در صورت محکومیت این چهار مظنون به اتهامات اقدام به قتل تروریستی و مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی با 5 تا 20 سال زندان روبرو خواهند شد. جلسات دادگاه بین 2 تا 3 روز به طول می انجامد و انتظار می رود رأی دادگاه تا پایان ماه دسامبر صادر شود.
از بکتاش خمسه‌پور می شنیدیم. و اما در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
ببینید، آقای اسدالله اسدی یک به اصطلاح دیپلمات 50 ساله جمهوری اسلامیه که دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در روسیه بوده. البته ایشون اونطوری که پروندهش نشون میده و اطلاعاتی که در موردش هست این هستش که از سال 2004 دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در بغداد بوده و در بخش سازمان اطلاعات و نهضت‌های خارجی وابسته به وزارت اطلاعات و امنیت و یا نیروی قدس سپاه پاسداران کار میکرده. و قبل از اینکه بشه دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، راننده دفتر نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ظاهر اینطوری بوده و خیلی یه مرتبه از رانندگی میرسه به دبیر سومی و غیره، که خود این برای نیروهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای اروپایی شک و تردید ایجاد میکنه. هرچند که من فکر میکنم که خب ایشون چون مسئول امور فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم در خارج از کشور بوده، حتما زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی قرار داشت.
سازمان اطلاعات و امنیت بلژیک به دادستان فدرال بلژیک اعلام کرده که اسدالله اسدی تحت فرمان ایران بوده و به دستور مقامات مواد منفجره رو به اروپا آورده. شما تصور میکنید که این تا چه حد به واقعیت امر نزدیک باشه؟
ببینید، تجربه گذشته و تمام به اصطلاح دیپلمات‌هایی رو که دستگیر کردن در کشورهای اروپایی و غیره نشون داده که اینها وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران بودند و با دستور از مرکز عمل می‌کردند. یک توجیه رو که جمهوری اسلامی همواره داشته و همواره هم تکرار می‌کنه و کسی هم اصولاً قبول نمی‌کنه که گویا اینها نیروهای خودسر هستند، موقعی که یه نمیتونه رد بکنه اتهاماتی رو که به اینا وارد میشه میگه اینا نیروهای خودسری بودن که خودسرانه عمل کردن، ولی این واقعیت نداره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مثلا فرض کنید که اگر قاتلان دکتر بختیار که رژیم میگفت یک سری خودسر عمل کردن خودسر بوده، موقعی که آقای وکیلی راد بعد از زندان بعد از محکومیت به ایران میره، خب این خودسر رو باید بگیرن در ایران تحویل مقامات قضایی بدن، نه این اینکه دیپلمات‌های ایران و وزارت امور خارجه بره از اینا رسمی استقبال بکنه. عین همین مسئله سر آقای دارابی، یعنی مسئول ترور برلین معروف میکنوس هم بود، میگفتن یه سری افراد خودسر هستن، ولی این آقای خودسر موقعی که بعد از گذروندن دو سوم محکومیتش در آلمان تحویل ایرانش میدن، میرن ازش استقبال میکنن. خب اگه این خودسر عمل کرده و آبروی نظام و رژیم و غیره رو برده، قاعدتا اونجا میبایستی تحویل مقامات قضاییش بدن، نه اینکه برن ازش استقبال بکنن، دست گل بندازن گردنش و غیره. یعنی من فکر میکنم که این حقیقت داره که ایشون با ماموریت از تهران عمل کرده، مسئولیت دیپلماتیک داشته، ولی چون از حوزه مسئولیت دیپلماتیکش که اتریش و وین بوده خارج شده بوده، در آلمان بوده و مدعی بوده در آلمان در تعطیلات به سر میبره، اونجا دستگیرش کردن. و خانومش موقعی که سوال کردن که برای چی در آلمان هست، گفت اصلا نمیدونه که در آلمانه. یعنی خب این نشون میده آقای اسدالله‌ای داره دروغ میگه.
آقای دستمالچی، کارگاهان پلیس در زمان دستگیری اسدالله اسدی یه دفترچه قرمز حاوی نحوه استفاده از بمب در اتومبیلش پیدا کردند. ضمن اینکه در ایمیل ها و پیام هاش معلوم شد که از زبان رمز برای رد و بدل اطلاعات استفاده می شده و نام دستگاه انفجاریش رو هم پلی‌استیشن 4 گذاشته بود. حالا هم خود اسدالله اسدی و هم ایران این مسئله رو رد می کنن که اصولا این دست داشته در این ماجرا. اتهام اسدی اقدام به قتل تروریستی و شرکت در فعالیت‌های گروه تروریستی عنوان شده. شما تصور می‌کنید که با این حساب دادگاه چگونه عمل خواهد کرد؟
ببینید، من فکر میکنم رأی دادگاه تقریبا روشنه. چرا روشنه؟ برای اینکه ایشون رو تحت نظر داشتن و ایشون زمانی که بمب رو که قرار بوده اون رو در نشست بزرگ شورای ملی مقاومت که مربوط به سازمان مجاهدین هست منفجر بکنه، یعنی قتل عمد قرار بوده انجام بگیره، این فیلمش رو موقعی که این بمب رو تحویل اون زوج ایرانی میداده فیلم برداره کردن ازش و بر اساس این فیلم برداری هست که دادستانی آلمان حکم دستگیری ایشون رو صادر کرده و بعد دستگیرش کردن، تحویل بلژیک دادن و غیره. یعنی اگر که به غیر از این بود، اگر اسناد و مدارک بسیار محکمی وجود نداشت، با توجه به این که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی علاقه زیادی به درگیری‌های شاخ به شاخ اینطوری با جمهوری اسلامی ندارد، ایشونو دستگیر نمی‌کردن. اما شرایط، اولا اسناد و مدارک بسیار محکم وجود داره، به اضافه اینکه حساسیت اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی نسبت به تروریسم اسلامی که تو اتحادیه اروپا انجام میگیره بسیار بسیار اینا حساس شدن و کوتاه نمیان. به همین دلیل من فکر میکنم که اسناد و مدارک بسیار روشنی در رابطه با اینکه ایشون قصد بمبگذاری داشته وجود داره، به اضافه اینکه ایشون از طرف حکومت جمهوری اسلامی این کارو کرده و این پیامدهای بسیار بد برای جمهوری اسلامی هم خواهد داشت. یعنی این تروریسم حکومتی است که در اونجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تفاوت دادگاه ایشون با قتل‌هایی که قبلا مثلا در اروپا، فرانسه، آلمان یا جای دیگه اتفاق افتاده بود در این است که شرایط بنیاداً عوض شده و اتحادیه اروپا به خاطر این بنیادگرایی اسلامی و ترورهایی رو که انجام گرفته افکار عمومیش بسیار بسیار حساسه و اون شرایطی که بخواهند امتیازی به جمهوری اسلامی بدهند دیگر تمام شده نیست. اما در گذشته ما هم در رابطه با دادگاه شاپور بختیار و هم در رابطه با دادگاهی که در برلین معروف به دادگاه میکنوس شد شاهد بودیم که موقعی که اسناد و مدارک قوی ارائه میشه محکوم میکنند کسانی رو که مستقیما دخالت داشتن و حتی در دادگاه میکنوس نه تنها عواملی که مستقیما دخالت داشتن محکومیت پیدا کردن، مسئله آمران این ترور، کسانی که دستور دادن هم محکوم شدن در حکم. به همین دلیل من فکر میکنم شرایط جدیدی هست که با 20 سال پیش، با 30 سال پیش، با 10 سال پیش اصولا قابل مقایسه نیست و اونها کشورهای اتحادیه اروپا به تروریسم حکومتی و یا تروریسم اسلامی و بنیادگرا بسیار حساس هستند و شدیداً عکس العمل نشون خواهند داد.
اسوسییتد پرس در گزارشی طولانی به اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی و رایزن پیشین این کشور در اتریش پرداخته و از برگزاری دادگاه او در روز جمعه خبر داده است. اتهامات اسدالله اسدی اقدام به قتل با ماهیت تروریستی و شرکت در فعالیت گروه تروریستی از طریق تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در تیر ماه 1397 اعلام شده است و سه ایرانی دیگر نیز همزمان با او به اتهام همدستی با او محاکمه خواهند شد. از پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در آلمان می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست
و صدای شما هم صدای فرداست.
حسین دهقان مشاور نظامی رهبر خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری کرد. من ایرانی از همین حالا اعلام میکنم که دیگر گول بازی‌های سیاسی جمهوری اسلامی رو هرگز نمیخورم و خودم رو با شعارهای بد و بدتر بدبخت نمیکنم. تا این رژیم آخوندی نظامی بر سر کار است، بدبختی هم از سر و کول ما ایرانی ها بالا خواهد رفت.
در بوهبوه گران شدن بنزین ظرف یک شب، آقای روحانی گفتن که این پول مازاد به خود مردم برمیگرده. الان بگید از این به اصطلاح گرانی 200% چقدر رو به مردم برگردوندید؟ یا الان میفرماین 2 هفته قرنطینه. بسیار خوب، قرنطینه، ماشینم 500,000 تومان جریمش. خب جرایمی که از اتومبیل ها میگیرید، این رو آیا به مردم برمیگردونید؟ صرف دارو و صرف عرض کنم ملزوماتی که برای مبارزه با ویروس لازمه میکنید، یا صاف میریزید تو جیب گنده دولت که هر کسی بدزده و بخوره و بره؟ آقا جان با کی طرفید شما؟ شما فکر میکنید که مردم 60 سال قبلن؟ دروغ کمتر بگید آقا.
اوضاع در ایران خیلی وخیمه، اصلا وحشتناکه. مرغ امروز صبح کیلوی 42,000 تومان. اکثر نونوایام که نون نمیدن، یکی میگه آرد نداریم، یکی میگه سهمیه‌مون تموم شده، یکی یک چیز میگه. بعضیاشون کرکره‌هاشون میدن پایین، بعد نوناشون رو قایم میکنن. اینا خلاصه وضعیت خیلی وحشتناکه.
عموم دنیا وزیران بهداشت کشورها به فکر سلامتی جامعه و کشورشونه، جز ایران. من فکر نکنم این آقای نمکی اصلا پزشک باشه. در مواقع ضروری مثل الان که همه جا دنبال اینن که واکسن کرونا رو تهیه کنن، آقای نمکی اصلا تو این وادیا نیست. اصلا من فکر کنم ایشون پزشک نیستم. ده خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دیگو مارادونا، ستاره درخشان فوتبال، روز چهارشنبه به دلیل سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. مارادونا به تازگی پس از یک سکته مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و 2 هفته پیش از بیمارستان مرخص شد، اما روز چهارشنبه سکته قلبی کرد و درگذشت. بشنویم از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش.
آقای مارادونا در حقیقت 2 گل بسیار تاریخی داشت که هر 2 گل مقابل تیم ملی انگلستان در جام جهانی 1986 به ثمر رسید. یکی از گل‌هاش به نام دست خدا مشهور شد که خب همه می‌دونیم توپ با دست وارد دروازه انگلستان کرد. گل دیگه‌ای داشت که توپ از زمین خودشون برمی‌داره، همه بازیکنان انگلستان دریپ می‌زنن و وارد دروازه انگلیس می‌کنه. اون گل به یاد کشته شدگان جزیره فالکلند مشهور شد که در حقیقت 4 سال کردن مناقشه و جنگ با انگلستان بودن. زمانی که گزارشگر آرژانتین داشت برای رادیوی آرژانتین در حقیقت این بازی رو گزارش می‌کرد، وقتی مارادونا گل تاریخی رو زد، فریاد می‌زنه که خدایا الان من نباید گریه بکنم، ولی مارادونا وقتی تو کاری با ما می‌کنی که نمیشه از دست تو گریه نکرد و نگیری. در حقیقت مارادونا زندگیش همین بود که حتی وقتی که از دنیا رفت هم آرژانتین سه روز عزای عمومی اعلام کرد و بسیاری از هوادارانش در سراسر جهان گریستن. شبکه اجتماعی که نگاه میکنیم میبینیم مارادونا شخصیتی داشتش که نه فقط در فوتبال که مشهور بود به اینکه اون یک تیم و یک ارتش یک نفر است در حقیقت، که در زندگی خصوصیش هم با وجود همه مفسده هایی که در حقیقت بهش گفته میشد و انگ زده میشد و در حقیقت حقیقت هم داشت، مانند مصرف مواد مخدر به میزان بسیار زیاد، الکلی بودنش یا روابط عجیب و غریبی که توی زندگیش با زنان مختلف داشت، اما به خاطر ایده هاش و چپگرایی بسیار شدیدی که داشت، نزدیکی شدیدش به تفکرات چگوارا یا همینطور فیدل کاسترو، یه محبوبیت و مقبولیتی بین کسانی پیدا کرد که میشه گفت تقریباً به زبون ساده میشه گفت از قشر مستضعف جهان بودند. اتهامات زیادی متوجهش بود. در حقیقت در جام جهانی 2018 هم زمانی که برای تماشای بازی تیم ملی آرژانتین مقابل نیجریه به دلیل مصرف شدید و بسیار زیاد کوکائین تعادل رفتاری درستی نداشت و حتی بعد از بازی به بیمارستان منتقل شد. اما به خاطر اینکه در همه زمینه‌ها سعی می‌کرد که مقابل قدرت‌ها بایسته، به خصوص حتی زمانی که فوتبالی بود، باشگاه بارسلونا رو ترک کرد و تیم ناپولی رفت و یک تنه این تیم و یک تیم کوچیک ایتالیایی رو در حقیقت هم قهرمان ایتالیا و هم قهرمان اروپا کرد. جامعه جهانی مارادونا رو به عنوان یک مبارز در حقیقت میشناخت، هرچند که خودش زیاد مایل نبود که در مورد این داستان در موردش زیاده روی بشه و خیلی گفته بشه.
دیگو مارادونا، ستاره درخشان فوتبال، روز چهارشنبه به دلیل سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. درباره او از پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در اتریش میشنیدیم. و حال بریم و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
در آستانه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران، بحث و جدل فوتبالی بین مجلس و فدراسیون بر سر پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور، فوتبال ایران را در آستانه تعلیق قرار داده. فدراسیون فوتبال در واکنش به انتشار خبر محرومیت اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون که زیر قرارداد ویلموتس را امضا کرده اند، از حضور در این مجمع گفته این امر خلاف قوانین فیفا است. فغانپور، مسئول کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال، در این باره می گوید
فیفا الان اگر یه همچین اتفاق بیفته، قطعاً به لحاظ اینکه یک بحث قراردادی هست و مربوط به مراجع قضایی فیفا و AFC و فدراسیون هست، اگر یه چنین چیزی گزارش بده به فیفا، فیفا قطعاً فوتبال ایرانی تعلیق میکنه.
اما مجلسی ها که چند ماهی است روی پرونده غرامت 6 میلیون یورویی مارک ویلموتس زوم کرده اند، میگویند اعضای هیئت رئیسه فدراسیون حق شرکت در مجمع انتخاباتی را ندارند. احسان قاضی زاده هاشمی، یکی از نمایندگان فوتبالی مجلس، پیش از این درباره اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که زیر قرارداد ویلموتس را امضا کرده اند گفته بود
می توانند افرادی که این قرارداد رو امضا کردند، تمام اونهایی که مسبب بودند بنابر تشخیصی که سازمان بازرسی کل کشور و بعد ادامه اون دستور مقامات قضایی میتونن از کشور ممنوع خروج بشن با توجه به این عدد محکومیت بزرگ.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال روز 8 آذر ماه برگزار خواهد شد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال عصر چهارشنبه با برگزاری 4 مسابقه وارد هفته سوم شد. در مهمترین بازی، استقلال در ورزشگاه آزادی با 1 گل ماشینسازی تبریز را شکست داد. در سایر بازی‌ها، گلگهر در سیرجان برابر فولاد خوزستان به تساوی 1-1 رسید. سایپا با 1 گل از سد نساجی مازندران گذشت و دیدار 2 تیم تازه وارد به لیگ برتر، آلومینیوم عراق و مس رفسنجان، به تساوی بدون گل انجامید. 4 مسابقه مانده از هفته سوم امروز پنجشنبه در برنامه است که در 2 دیدار مهم، پرسپولیس مهمان نفت مچه سلیمان است و تراکتور میزبان سپاهان. و دیگو آرماندو مارادونا، اسطوره آرژانتینی فوتبال جهان، روز چهارشنبه در سن 60 سالگی در اثر حمله قلبی درگذشت. مارادونا چند هفته پیش در یکی از بیمارستان‌های بوئنوس آیرس مورد عمل جراحی مغز قرار گرفته بود و هنگام مرگ در منزل خود دوران نقاهت را سپری می‌کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم. پیش از رفتن یادآوری میکنم که تریبون آزاد رادیو فردا یه فرصت طلایی برای شما شنوندگانمونه. برای شمایی که مایل هستید که ساکت نمونید و دیدگاهتون رو درباره حالا هرچه که مورد نظرتونه یا مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-12-13 0042-02-21-12-21-12-13 خدا نگهدار تک تک شما باد.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت درگذشت کامبوزیا پرتوی و چنگیز جلیلوند، دو چهره شناخته شده سینما ایران، به بررسی کارنامه آنها اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
بیماری ناشی از ویروس کرونا این هفته جان دو نام شناخته شده سینمای ایران را گرفت. کامبوزیا پرتوی نویسنده و کارگردان شناخته شده یکی از آنها بود. آقای پرتوی با ساخت فیلم‌هایی چون ماهی، گلنار، گربه آوازخان و افسانه دو خواهر زمانی نمادی از سینمای کودک و نوجوان آن سالها بود، اما ذهن و تفکراتش پیچیده‌تر و تلخ‌تر از آن نوع سینما بود. بازی بزرگانش از بهترین‌های زیرگونه کودکان در جنگ است. بعد از دوم خرداد 76 توانست دغدغه‌هایش در زمینه مسائل اجتماعی را بیشتر مطرح کند. همکار فیلمنامه نویس گروه زیادی از نام‌های شناخته شده بود و با طیف مختلفی از فیلمسازان با زمینه‌های فکری متفاوت همکاری می‌کرد. از مجید مجیدی، کمال تبریزی و رسول صدرعاملی گرفته تا جعفر پناهی و عباس کیارستمی. از میانشان با جعفر پناهی اوجی چون فیلم دایره را خلق کردند. او همراه عباس کیارستمی نیز فیلمنامه فیلم ایستگاه متروک را نوشت که علیرضا رئیسیان آن را ساخت. آقای رئیسیان درباره کامبوزیا پرتوی چنین میگوید:
کامبوزیا پرتوی حقیقتش من از دهه 60 باش آشنا شده بودم و چون میدونستم سر فیلم خانه دوست کجاست، هم بچه همون منطقه بین رودبار و رشت بود و در پیدا کردن لوکیشن و آدم های محلی به آقای کیارستمی کمک کرده بود، باعث شد که دوتایی من و آقای کیارستمی به این نتیجه برسیم که سناریوی فیلم ایستگاه متروک رو که یکم موفق ترین فیلم های دوره خودش بود کامبیز بنویسه، چرا که فضای بین کودکان روستایی و یک زنی که از شهر رد می شده و اونجا به دلیل یه حادثه یک صبح تا شب و با ایناس خوب می شناخت، بهتر از بقیه. ایده های بسیار بکری همیشه تو سناریوهاش بود و به نظر من سناریوهایی که می نوشت خیلی جلوتر از فیلم هایی بود که ساخته می شد و حتی یک بارم به خودش گفتم به نظر من تو فیلم نام نویسی کار حرفه اصلیت هست و فیلم سازی رو به دلیل اینکه شاید فکر میکنی کسای دیگه فیلم نامهاتو خوب نمیسازن انجام میدی. تنها فیلم نام نویسی بود که دو سه تا از فیلم نامهاشو کمپانی های خارجی فرانسوی و انگلیسی خریده بودن و از روش فیلم ساخته بودن. برحال به نظر من یک آدمی با تجربه های بزرگ سالانه تلخ و یک قلب کودکانه بسیار شیرین بود و خاطره خیلی خوبی از کامبیز تو ذهن همه اونایی که باش آشنا بودن یا کار کردن مونده و فکر میکنم فیلم های مهم میرم، چه در زمینه جشنواره‌ای فیلماش و چه در زمینه ارتباط با مخاطب تولید کرده و خیلی سخته هم تو فیلم‌های خیلی پرفروش داشته باشی هم فیلم‌های آوانگارد و جشنواره پسند.
فیلم‌هایی که کامبوزیا پرتوی ساخت نزدیک به آثار جریان منتقد و روشنفکری بود. کافه ترانزیتش در جشنواره فیلم فجر ستایش شد، اما به خاطر همکاری دیگر با جعفر پناهی در ساخت فیلم پرده برای مدتی دچار محدودیت‌هایی شد. به خاطر این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمنامه هم از جشنواره فیلم برلین شد. آخرین فیلمش به نام کامیون با وجود گذشت چند سال از ساختش هنوز اکران نشده است. بهداشت صنایع‌ها کارگردان فیلم احتمال باران اسیدی که با آقای پرتوی در این فیلم همکاری داشت درباره او چنین می‌گوید:
سینمای ایران تقریبا میشه گفت بهترین فیلمنامه نویس خودش رو از دست داده و این خیلی دردناک و ناراحت کننده است. واقعیت توی سالهای اخیر چیزی که ما رو ناراحت میکنه اینه که کارهایی که خودش دلش میخواست بسازه به راحتی نتونست بسازه و به راحتی نتونست اکران کنه. کامبوزیا پرتوی به نظر من یکی از بهترین معلمهای سینما بوده و برای خود من واقعیتش تجربه بسیار گرانقدری بود کار کردن با کامبیز. ما در واقع فیلمنامه‌ای که نوشتیم رو با الهام از شخصیت خود کامبیز که یک شخصیت خیلی منحصر به فرد بود، آدمی بسیار ویژه هم به لحاظ کاراکتری، به لحاظ دانش، سواد سینمایی، ما در واقع اول پیشنهاد بازی رول منوچهر فیلم احتمال باران اسیدی رو به کامبیز دادیم. یعنی اول وقتی فیلمنامه رو خوند گفت خیلی فیلمنامه خوبیه و این میتونه بهتر بشه و بعد ظرف چند ماه خیلی بی ادعا واقعا کنار ما قرار گرفت و ما شبهای بسیاری تا نزدیک به سحر میشستیم و روی این فیلمنامه کار میکردیم و این فیلمنامه به نسخه نهایی رسید که هممون دوستش داشتیم. در تمام مدت بهش میگفتیم که این کارکتر منوچهر رو ما با الهام از کارکتر خودت نوشتیم و بعد قرار شد که بازی کنه نقش رو و بعد ما پروسه پیش تولید پیش رفت، حتی لباسهای کامویز رو انتخاب کردیم و خیلی همه چیز آماده بود. بعد به من یک شب زنگ زد و گفتش که بهتاش من منوچهر واقعی رو دیدم و فکر میکنم اونی که من دیدم بهتر از منه برای این نقش. و بهش گفتم کی و گفت شمس لنگرود و واقعا درست گفت. یعنی پیشنهادی که به ما داد دقیقه 90 با وجودی که اصلا قرار بود خودش این نقش رو بازی کنه بسیار پیشنهاد درخشانی بود و آقای شمس در واقع بهترین گزینه برای این نقش بود. ما در همون جلسات اول تمرین هم متوجه شدیم. کامبیز نگاهش به سینما واقعا خیلی نگاه تیز و دقیقی بود. تاریخ سینما ایران رو خیلی خوب میشناخت، درام رو خیلی خوب میشناخت، سوادش در حوزه ادبیات بسیار زیاد بود. اون چیزی که ویژگی کامبوزیا پرتویه که برای این درسی که به من آموخت در طول مدتی که باهاش همکاری میکردم و بسیار ارزشمند بود، در واقع نگاه خیلی دقیقش به جزئیات در فیلمنامه بود که این جزئیات رو شما میتونید در ساختار و چیدمان فیلمنامه و در دیالوگ نویسی که کامبیز مختص خودش داشت شما میتونستید به وضوح ببینید. دیالوگ هایی که کامبیز در فیلمنامه هاش مینوشت بسیار ویژه است. یعنی دیالوگ هایی که از خود زندگی برخواسته و اصلا هیچ جستی یا ادایی یا در واقع هیچ چیز تصنعی در دیالوگ ها شما هیچ وقت نمیدید. جزئیاتی که در قصه میذاشت و کاشت هایی که در فیلمنامه ها میذاشت منحصر به فرد خودش بود. برای همین شما فیلم هایی که نوشته رو نگاه کنید لحظه های درخشانی داره که در هیچ فیلم دیگه امکان نداره بکنید.
یاد کامبوزیا پرتوی را با صدای خودش به پایان میبریم که 4 سال پیش هنگام مرگ عباس کیارستمی با او در همین مجله صحنه گفتگو کرده بودم.
خب هر هنرمندی رو خوشحال میکنه وقتی ببینه آثارش در همه جا فهمیده میشه. حالا اگه یک جایی امکان نمایش نداشته باشه خب دیگه این بدشانسی اون جامعه است که نتونست همزمان تو دوران خودش اون فیلمو ببینه.
چنگیز جلیلوند دیگر نام شناخته شده مرتبط با سینمای ایران بود که هفته گذشته با بیماری کووید 19 از دنیا رفت.
اون بچه ناعر که عقلش و شراب دزدیده بود کو کجاست؟ موش کدوم را آب شده؟ رفته زمین و آب شده.
دوبلر شناخته شده که صدایش تکمیل کننده شخصیت سینمایی بسیاری از بازیگران شناخته شده ایرانی و خارجی چون بهروز وثوقی، محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی، پل نیومن، مارلون براندو و ریچارد برتون برای مخاطبان ایرانی بود. میرعلی حسینی دوبلر و گوینده که از همکاران ما در رادیو فرداست تجربه همکاری با آقای جلیلوند را در 2 فیلم داشته است.
میبخشیم بازایم شدم فرمانده ولی شما رو خواهی گیرنده احضار کردن. آو گفتن خیلی هم فوری هم
پیداش کردن. این کارم خیلی فوریت داره
برای اینکه بدونی طرف کیه اون گفته یه آدمی داره.
آقای حسینی درباره چنگیز جلیلوند و همکاری با او چنین میگوید:
جایگاه جلیلوند طوری بود که به هر حال همه چی موقع کار دوبلاژ به او بستگی داشت. فرض کنید برنامه ریزی دوبلاژ یک فیلم که میشد بر اساس وقت جلیلوند به وقت بقیه رو تنظیم میکردن. گویشی که چنگیز جلیلان انتخاب میکرد با توجه به نقشی که هنرپیشه‌ای که اجرا بازی میکرد در قالب کاراکتری که داشت اون نقش رو میساخت و تنها کسی که باهاش مشاوره میکرد مدیر دوبلاژ فیلم بود که بهش میگفت این نقش یعنی چنگیز میگفت این نقش اینطوری باشه بهتره. اگر اختلاف داشتن بحث میکردن و که به ندرت پیش میومد اختلاف داشته باشن. در مورد کار دیگران چنگیز جلیلان از اشخاص بسیار محترمی بود که به هیچ وجه تو کار دیگران دخالت نمیکرد. فرض کنید من که اون موقع واقعا نوجوان بودم در کنارش نقش میگفتم، وقتی که یک نقشی رو میگفتیم دو تا، به خصوص که در چند تا فیلم صحنه های دو نفری داشتیم، وقتی تموم میشد با یک لبخندی، وقتی که مدیر دوبلاژ راضی بود، صدا بردار راضی بود، چنگیز جلیلان یک نگاه مینداخت با یک لبخندی احساسش رو ارائه میداد. این لبخند حاکی از رضایتش از کار خودش بود یا تشویق من بود، من هر دوشو در نظر می‌گیرم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، ایام بکنم.